و شکوه درخت سیب، زنی که کلامش به من جرأت پرواز می‌داد و من پرنده شدم. هر آنچه بریده می‌شد را به آسمان و درخت می‌دوختم و پیوند می‌زدم. چرخ روزگار بر وفق مراد می‌چرخید. دانه دانه های رویاهایم چون شکوفه های سرخ انار بر چوب رخت امید آویخته می شد و این آغاز قصه من بود.
آوردم پوشوندم مادر بزرگم، گفت اینو کی دوخته؟ گفتم میتونم بگم خودم دوختم. گفت چرا نمیتونی؟ گفتم خب آخه پارچه شما رو برداشتم دوختم. خندید، گفت خیلی قشنگه، خیلی جالب، اشکالی نداره، میتونی بدوزی. بقیه پارچه رو چیکار کردی؟ گفتم همونجا گذاشتم تو. گفت اشکال نداره، میتونی چند تا دیگه هم بدوزی برام. این شد که شروع کردم، گفتم بهشون که دارم خیاطی میکنم.
مادر بزرگم شیرزنی بود برای خودش، با روحیه خیلی بالا، با یه روحیه که واقعا به ما روحیه میداد، یه زن تمام عیار بود.
دوران راهنمایی تو کتابامون فن و حرفه‌ای بودن. اون موقع کاردستیای دخترانه‌هاشون خیاطی بود. بعد خانوممون به معلم ها میگفتش که کار دستی درست کنی، یا مثلا این طرحایی که تو کتاب هست و شما باید انجام بدین کارهای دستی رو. قشنگ یادم اول راهنمایی بودیم سر کلاس، داشتیم میدوختیم یه چیزایی رو، اومد بالا سرم راستاد، گفت اون روز رو میبینم که یه خیاط نمونه شدی. کارهای همه رو انجام میدادم، یه جورایی بگم حتی به اون استادمون که به همون یاد میداد کمکم میکردم. از اون 16 نفر خوب یادمه یه دونه من خیاط رو ادامه دادم. مادر بزرگم یه زن خیلی پر اشتیاقی بود برای این کارا. وقتی دید من خیلی علاقه دارم، گفت میخوای بیشتر ادامه بدی؟ گفتم خب چرا که نه، 100% میخوام. گفت پس پارچه های منو ببر برای من بدوز که دستت بخوابه، هم برای من لباس درست کنی هم دست خودت بخوابه که خوب خیاطی بکنی. بعد از 2 سال دیدم خب مشتری که دارم، خودم هم میتونم بدوزم، مدلای جدیدی تازه یاد گرفتم. متوجه شدم که این چرخ خیاطی که دارم دیگه جواب کار منو نمیده. اونجا بود که از همسرم خواستم که یه چرخ خیاطی دیگه بخریم، که ایشون بازم مخالفت کردن، چون میگفتش که نمیخوام خودت زیاد درگیر کار بکنی. اونجا بود که چون علاقه خاصی به خیاطی داشتم، دوست داشتم چرخ خیاطی رو بخرم و ادامه بدم. مادر شوهرم سید بود، نظر جد ایشون کردم، گفتم ایشون رضایت بده من یه چرخ خیاطی بخرم، با اولین خیاطی که میکنم برای ایشون بدوزم. خلاصه همسرم راضی شد، رفتیم چرخه رو خریدیم. سر راه پارچه فروشی بود، بهشون گفتم که وایست من اینجا برم یه پارچه بخرم. رفتم یه چادری خریدم، آوردم براش دوختم، نظرم ادا کردم، تابلو زدیم، یه تابلو خیاطی درست کردم. دیگه دیدم خب پیشرفت کردم، مکانم رو عوض کردم، خونمون عوض کردم، آدرس دقیقی هم بچه‌ها ندارم، یه تابلو درست کردم به نام خیاطی رویال. حالا یه طرفش خیاطی شخصی انجام میدادیم، اون چند نفر تقاضایی که داشتیم، خانمایی که اومده بودن، اونا کار تولید داشتن انجام میدادن. لباس فرم شرکت نفت گرفته بودم، 5 نفر داشتن لباس فرم میدوختن و 4 نفرم خیاطی شخصیمون ادامه میدادیم که مشتریامون رو راه بندازیم. تو پارکینگ خونه 10 نفر بودیم که بازار شرکت نفت یه خورده کساد شد، یعنی به ما سفارش دیگه ندادن. بعد اونجا دوباره یک هفته همینجوری کساد کار کردیم و دوباره من به فکر افتادم که خب باید یه کاری برای این بچه ها بکنم.
قصه تقدیر است، قصه شیرین زندگی، قصه پرفراز و نشیب روزگار. دستی که جامعه روشنی می دوخت بر تن مردمان، حال باید قدمهای خسته شهر را یار شود و به سرمنزل مقصود برساند. مردمان جمع شدند تا خانه امیدشان را بنا کنند و به قصه زندگی پایانی خوش ببخشند. اما امان از بازی رنج زندگی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. ادامه گفتگویمون با خانم سغرا و مددی انشاءالله در برنامه آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارین. خداوند یار و نگهدارتان باشد. پرتوی از آفتاب آماده است تقدیمتان می‌گردد.
پرتوی از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. استعانت کنید به خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، شک نکنید. سرانجام این ایستادگی ها شکست دشمنانه، شکست رژیم خبیث فاسد فاسق صهیونیستی. در این حوادث تلخ قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد. صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. ملت‌ها در مقابل حادثه‌ای مثل شهادت رئیس جمهورشون و جمعی از دولتمندانشون کمرشون خم می شود. ملت ایران بازخورد این حادثه رو در اون بدرقه عظیم حماسی نشون داد، نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون، یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردند. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت، ملت سینه سپر کردن، آمدن جمعیت های کم نظیر.
همراهان عزیز، برنامه ما و مخاطبان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آموز، صدای تو اینجا پیام نثار و رارود می شود. ای هم نشینی موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. صلح و صفا مهمانی خانه هایتان باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. صبح جمعه هفته گذشته رژیم متجاوز صهیونیستی به ایران حمله کرد و تعدادی از فرماندهان ارشد، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان ملکی را به شهادت رساند که پاسخی کوبنده از طرف ایران دریافت کرد. شبکه اجتماعی فیسبوک و فضای مجازی تاجیکستان مالامال همدردی و همراهی و همراهی کاربران اینترنتی تاجیکستان در قبال ایران بود که ما چندی از پیام‌ها را در این برنامه مرور میکنیم. آقای قربان صابر، هنرمند مردمی تاجیکستان و یکی از بازیگران فیلمی مشهور پایتخت در ایران، حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و همدردی خود را به دولت و ملت ایران اظهار داشت. وی گفت:
از شنیدن یعنی اخبار هجوم شغالانه پلیدانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران یعنی خیلی متاثر و دلپاره شدم و من در اطراف هر کجا که رفتم کسی را ندیدم که دلش پاره پاره نباشد از این رفتار شغالانه این کشوری نامرد ناانسان کودک کش. یک پاره شعر است، میخوام اینجا قرائت کنم: به هر جا که هستید خروش آوری، جهنده جهان را به جوش آوری، همه یک به یک مهربانی کنید، به کلی جهان پاسبانی کنید، جهان را بسازید همچون بهیش، مگوید هرگز سخنهای زیش، بگوید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تنی من مباد. دلم برای ایران ذره ذره شد، پروردگار و محافظ ایران باش.
طالب آذرخش و فرزانه خوجندی، شاعران مردمی تاجیکستان، در پیام به سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان همدردی و همراهی خود را با مردم ایران بیان کردند. متن پیام به شرح زیر است: به سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان جناب آقای علیرضا حقیقیان، استاد ارجمند، خبر فاجعه مدهش ایران دل ما را خنجار و خونشار کرد. امیدواریم که زود این شقاوت و بدبختی ها پایان میابند و پشت خاطره ها غیب میزنند. خانه دوست کجاست؟ میگوید سهرابی سپهری: شب و روز دعا میکنیم که خانه دوست در امان باشد و ایران عزیز ما مظهر آرامش و رفاه جاویدان بماند. خیشان و پیوندان و همنژادان و همزبانان و همدینان و همدلان ما امین از گزند و موجخیز حوادث حیات آرام بسر برند و زندگی فرخنده را درود گویند. از خداوند کارساز می خواهیم که زود به کهنمرز باستان ما مژده امداد و پیک نجات فرستد. امروز همیشه با شهامت باشی، ایران شریف ما سلامت باشی. با محبت و دعای مدام، آذرخش و فرزانه. بزرگ مهری بهادر، شاعر جوان تاجیک، نیز با نشر عکس خود در تخت جمشید شیراز با شعر حمایت خود از ایران را اعلام کرد:
ندانی که ایران نشستی من است، جهان سر به سر زیر دستی من است، هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیری جیان را بکس، همه یک دلانند یزدان شناس، بنیکی ندارند از بد حراس، دریغ است ایران که ویران شود، کنامی پلنگان شیران شود، چو ایران نباشد تنی من مبا، در این بوم و برزنده یک تن مبا، همه رو یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم، همه سر به سر تن و کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم، اگر کشت خواهد تو را روزگار، چی نیکو تر از مرگ در کارزار، چو ایران نباشد تنی من مبا.
پلوس 98 933 425 46 96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. شاعری تاجیک اسماعیل ظریفی نیز با شعر با محکوم کردن حمله رژیم صهیونی به ایران حمایت خود را از ایران اعلام کرد. شعر چنین است: حمله کردی بر سری ایرانی من، بر تنم در لرزه آمد جانی من. صهیونیستا دشمنی را ویل کن، تاب ناری چون که در میدانی من. صهیونیستا تو نگردی شاد کام، همراهی من هست چون یزدانی من. روی اطلس جای خود گم میکنی، کم نسازی نانی من از خانی من. صبح الدین قادر هم با شعری از استاد سروش حمایت خود را از ایران اعلام کرد: درود ای دلیرانی ایران زمین، پلنگان و شیرانی ایران زمین. جهودان به ایران در آویختند، شغالان به شیران در آویختند. کمربندی مردی بباید ببست، میانی بدان را بباید شکست. چما با خدایم و با ما خداست، در این جنگ پیروزی از آنی ماست. عبیدالله سیدی یک تن از کاربری دیگر نوشته است: امروز باید اعتراف کرد و قدر گذاشت که ایران با وجود تنها بودن و نداشتن پشتیبانی بزرگ توانسته است با تکیه به خدا در برابر همه ابرقدرت های جهان استوارانه ایستد. خورشید عطاالله روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه فرج نوشته است: حمله نوجوان مردانه اسرائیل به ایران را محکوم میکنم. الهام جمالیان روزنامه‌نگار تاجیک در پست در فیسبوک با اعلام حمایت از ایران در برابر تجاوز اسرائیل نوشته است: ایران بزرگ علی‌رغم خائنان داخلی و دشمنان بیرونی به پیش، خدا مدد دارد. خورشید سیدعلی کاربری دیگر با اقتباس از حمایت رهبر کره شمالی از ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی نوشته است: عرب پرستان فنت و خرافات پرست، از این غیر مسلمان یاد بگیرید. روزنامه‌نگار عزیز کریموف با اشاره به حمله موشکی ایران به تل اویو نوشت: تل اویو با سزای اعمالش رسید. با سرود حماسی در اجرای آوازخوان‌های تاجیک با ما همراه باشید.
نسل یاریانم، ملتی کیانم، رستمی زمانم، من تاجیکم.
کوهی سربلندم، کاخی بگزندم، شاد و ارجمندم، من تاجیکم.
خروشم وارسی کروشم، بار خود بدوشم، من تاجکم.
اهل علم و دینم، پخ سرزمینم، چشمی کم نبینم، من تاجکم.
خلقی تاج دارم، باز خاک سارم، کینه ندارم، من تاجکم.
شادو مهر و اعتماد، دوستی اهلی در
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ثبات، همسفر و امنیت هماغوشتان.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
برنامه ادبستان تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partoday.ir/tajik. و همچنین شما میتوانید از طریق پیامگیرها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. تا حتی از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کردند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده را می توان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. گفتنیست اگر که بازتاب شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش در اشعار شاعران معاصر و علت فضای متفاوتی که با اشعار شاعران کلاسیک دارد محدودتر است، با این حال انعکاس این شخصیت معنوی در اشعار شاعران امروزی چون علی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، حمید سبزواری و دیگران که خواستگاه و رویکرد دینی داشتند بسیار برجسته بوده است و گونه متفاوت با الگوهای اشعار سنتی باز آفرینی شده است. در همین زمینه جالب توجه است به وضعیت انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات افغانستان نیز توجه کنیم. استاد محمد کاظمی کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستانی، در این باره چنین میگوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما. شعر نبوی در کشور افغانستان یک جایگاه ویژه داره و حتی شاید بتونیم بگیم که جایگاه او به نسبت دیگر بزرگان دین بیشتر از آن چیزی هست که ما در ایران میبینیم. در ایران به دلیل غلبه فرهنگ تشیع که طبیعتاً شعر مذهبی ما را تقسیم کرده در بین شعر نبوی، شعر علوی، شعر فاطمی، شعر رضوی و شعر عاشورایی و امثال اینها، طبیعتاً سهم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شعر فارسی در این سرزمین کمتر از اون مقداری هست که در سنت شعری قدیم ما بوده و در افغانستان هست. در افغانستان هم در شعر و هم در منقبت هایی که خوانده میشه یا مداحی ها به تعبیری منقبت های مذهبی که در مجالس خوانده میشه سهم حضرت پیامبر بسیار برجسته است. البته این رو نباید انکار کرد که این برجستگی حضور حضرت پیامبر در شعر افغانستان تا حدودی در شعر سنتی و شعرهایی که در قالب‌های قصیده و اینها در شاعران حدود 100 سال پیش سروده می‌شده در شعر اونها بوده بیشتر هست و هرچه به سمت امروز می‌آییم طبیعتاً جلوه شعر مذهبی در کشور کم رنگ‌تر میشه، مگر با در سال‌های اخیر و به تأثیر از فرهنگ مذهبی که در ایران بوده در بین شاعران مهاجر. برای شعر افغانستان را از این منظر میتونیم ما به چند دسته تقسیم بکنیم. یکی شعرهایی هست که دقیقاً بر اساس همون سنت قدیمی منقبت سرایی یا نعت سرایی در شعر فارسی سروده میشده، که خب شاعرانی که در اون دوره های تقریباً قبل از مشروطه یا مقارن با مشروطیت بودن شعرشون بیشتر این حال و هوا را داره. مثلا یکی از اینها نادم قیصاری هست، یکی از شاعران متأخر افغانستان، نمیتونیم بگیم که از شاعران امروز افغانستان. در شعر نادم ما میبینیم که قصیده سرایی به همان سبک قدیم در مورد حضرت پیامبر دیده میشه. امام مسجد اقصا، خطیب منبر بطحا، سریرا رای او ادنا، شه دین، شافع محشر، رسول انس و جان، محبوب رحمان، منزل قرآن، وجوبش ظاهر از امکان، شهود غیب را مظهر، تا به آخر این قصیده. منتها هرچی به سمت امروز حرکت میکنیم شعر نبوی کشور ما هم طبیعتاً یک مقداری بروزتر میشه و ما در آثار کسانی مثل استاد خلیل الله خلیلی یک مقداری حال و هوای کاملاً امروزی تر و نزدیکتر با حس و حال و تجربه های عینی انسان امروز رو میبینیم. استاد خلیلی رو میتونیم از جهت پرداختن به شعر نبوی جز شاعران شاخص کشورمان بدانیم، هم به دلیل این که در یک مقطع تاریخی خاص شعر میگفته که کمتر شعر افغانستان جلوه پیدا کرده در بیرون از کشور به خصوص، و همین که شعرهای بسیاری و بسیار شعرهای فاخری برای حضرت پیامبر داره و به یکی دو شعر هم بسنده نکرده. خب میدانیم که استاد خلیلی گرایشش یک گرایش دینی است در شعر، منتها از نوع تجددخواهی دینی بیشتر. به نوعی میتونیم او را شاگرد مکتب اقبال لاهوری بدانیم و در شعرهای او هم کم و بیش این حال هوا حس میشه. در یکی از قصیده هایی که استاد خلیلی خلیلی برای حضرت پیامبر میسرایه به جنبه های ارتباط شخصی با حضرت نگاه میکنه، یعنی اون لحن کلیگویی که ما در شعر نادم دیده بودیم در شعر استاد خلیلی نیست. مثلا در این شعری که میگه که تیر میبارد زگردون بر تن بی جان من تا شود سوراخ هر شب سینه سوزان من، که یک قصیده بسیار با شکوه هست و بر بالین حضرت پیامبر اکرم سروده شده، در جایی میگه که بیدلان گفتن من گفتن نشان سرکشی است، این سخن دور است یاران بعد از این نشان من، تا در این در بندوار افتادم گویم به فخر این منم که نعمت جاوید گشته آن من، تا باز به نوعی به مسائل تربیتی و اخلاقی در شعر هم اشاره میکنه، که مثلا میگه که برف بر موی سر و دل در میان آتشم شد مذاب از آب و آتش پیکر بیجان من، آز چون مار سیه زد حلقه بر گنج دلم وارهان این گنج را از حلقه صعبان من، تا به آخر این شعر که شعر بسیار طولانی است. و یک شعر بسیار زیبای دیگر هم استاد خلیل الله خلیلی داره درباره حضرت پیامبر، که شعری هست که درباره سفر حضرت به طائف و او جفاهایی که بر حضرت پیامبر رفت سروده شده. شعر بسیار عاطفی و زیبایی است و بنده پیشنهاد میکنم به دوستان که مستقلا این شعر رو پیدا بکنن و بخوانن و بنده در این موقعیت اگر همه این رو بخونم طبیعتا فرصت نمیشه و شعر حیف میشه. اون شعری که میگه که شاهد است این کوها، این دشتها، این خارها، شاهد است این آسمان، این ثابت و سیارها، آن عقاب تیزبین از قله کهسارها، شاهد است این سنگها در پشت این دیوارها، زن چه بر ذات شریفش رفت از آزارها، که شعر بسیار زیبایی. خب بعضی از شاعران هستن که یک مقداری قدم را از این هم فراتر میگذارن و شعر نبوی را پیوند بیشتر میدن با مسائل جامعه و مسائل روز و به نوعی دیگه از اون مدح و منقبت صرف کهن هم فاصله میگیرن و از این حدیث نفس به تعبیری که در شعر استاد خلیل الله خلیلی در ارتباط با حضرت پیامبر است و البته در موقعی در مقام خودش خیلی هم ارجمند است باز فاصله میگیرن. و کسی که شاعر شاخصی در این زمینه به حساب میه علامه سید اسماعیل بلخی هست، شاعر انقلابی و مبارز و مذهبی افغانستان، روحانی مبارزی که سالها به خاطر مبارزاتش به زندان میره و او وقتی که شعر بیان میکنه، شعر میگه برای حضرت پیامبر، دیگه سعی میکنه که تمام مسائل عدالت خواهی و مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه را هدف بگیره. پرفت نشد تمام جهان وا محمدا، و از عدل و داد نیست نشان وا محمدا، معروف گشت منکر و منکر رواج یافت، زین آخر الزمانه امان وا محمدا، تحقیر دین کنند و تمسخر به اهل شهر، شد چیره ناکسان به کسان وا محمدا، رسم عبادتی به مساجد نمانده است جز گاه گاه بانگ اذان وا محمدا. تا به آخر شعر که اینجا میبینیم که دیگه شاعر بیشتر هدفش به نوعی بیان مسائل اجتماعی و سیاسی در پرتو ستایش از حضرت پیامبر و خطاب به حضرت پیامبر هست. و در بین شاعران نسلهای بعد باز یک مقدار این پررنگتر میشه، ارتباط شعر با مسائل اجتماعی، سیاسی، مسائل انسان و زمانه. و البته این را هم باید معترف بود که در کل حضور حضرت پیامبر در شعر چند دهه اخیر افغانستان کمتر از شعر سنتی و شعر قدیم ما است، به خاطر اینکه خب طبیعتا فرهنگ مذهبی که وجود داره در کنار اون با گرایش های غیر مذهبی و حتی در مواقع ضد مذهبی هم در شعر افغانستان وجود داشته و اینها طبیعتاً سهم شعر مذهبی رو در یک دوره های کمتر میکرده، مگر در سالهای اخیر که عرض کردم باز یک جهش ویژه‌ای در این زمینه میبینیم. بنده صحبت رو با چند بیت از یک مثنوی زیبای ابو طالب مظفری برای حضرت پیامبر ختم میکنم که شعری هست نوآیین و کاملاً امروزی برای حضرت پیامبر. مثنوی بسیار طولانی است و بنده فقط مطلع این مثنوی رو میخوانم که غیرت عشق براشفت، گل از سنگ شکفت، صد افق رنگ بر این گنبد بیرنگ شکفت، غیرت عشق نتابید که یکتا باشد، یا که خورشید در این معرکه تنها باشد، حیرت آلود شبی بود گرفتار فسون، صبح شد آینه لغزید ز خورشید برون، نیمه شب چشمه خورشید ازل گل شده بود، صبح دم آیه ای از آینه نازل شده بود، عرشیان زمزمه تابش سرمد کردند، فرشیان آینه را ترجمه احمق کردم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
نمایش آماده است، بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
نویسنده علیرضا محمودی، سردبیر ناهید گودرزی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، علی تاجمیر، فریبا متخصص، سوسن مقصودلو، نوشین حسنزاده، جواد پیشگر. کارگردان علی عمرانی. کارشناس محسن یار محمدی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید گودرزی.
سخنگوی دهقان چنین سخن براند که چون دیو خودپرستی و بیداد بر جمشید شاه چیره گشت، جهانی گرفتار آشوب شد. بزرگان و سردارانی از هر سوی ایران سر برآوردند و بر جمشید شوریدند. همزمان آوازه دلیری ضحاک پادشاهی اژدهاوش و تازی تبار که با فریب ابلیس پدر خود را کشته بود، سرداران ایرانی را برانگیخت تا او را به سروری خود برگزینند. ضحاک پادشاه سرکش را از تخت به زیر کشید و او را با اره به دو نیم کرد. چون این بود که بیدادی تازه جهان را فرا گرفت. به فرمان ضحاک هر روز دو جوان رو گرفته و از مغز اونها برای مارهای رویده بر شانه هایش که جای بوسه ابلیس بود خورش می ساختن. در این میان دو آزاد مرد به نامهای ارمایل و گرمایل چاره اندیشیده و با آموختن هنر خالیگری راه به خورش خانه پادشاه یافتند تا بتوانند هر روز جان یکی از دو جوان قربانی را نجات داده و به جای مغز آدمی با مغز گوسپند برای مارهای ضحاک خورش بسازند. ضحاک با دروغ و بیداد و نیرنگ هزار سال پادشاهی کرد، اما در واپس این سالها کابوسی گریبان او را گرفت. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربخش یزدان چراند. در ایوان شاهی شب دیرباز به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گافسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن برش پالهنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه.
شنبد با شما هستم. من ضحاکم، پادشاه جهان. چرا چون 4 پایان به گردنم ریسمان انداخته اید؟ مگر مرا نمی شناسید؟ چرا با من چنین می کنید؟ من ضحاکم، منم که جمشید بدین و خدای ناشناس رو از تخت شاهی به زیر کشیدم. منانم که فرمان دادم جمشید شاه را با اره به دو نیم کنند. من ضحاکم، پادشاه اژدهاوش. سخن مرا نمی شنود؟ چرا هران چه می گویم در سینم می ماند، از دهانم بیرون نمی آید؟ کاش می دانستم چرا تازیانم می زنید. مگر این مارهای سیاه را بر شانه های من نمی بینید؟ منم ضحاک، ضحاک، ضحاک.
بپیچید ضحاک بیدادگر، بدر ریدش از هول گفتی جگر. یکی بانک برزد به خواب اندرون که لرزان شدن خانه 100 ستون. بجستند خورشید رویان زجای، از آن قلقل نام ورکت خدای. چون این گفت ضحاک را ارنواز:
که شاه چه بودند نگویی براز؟ که خفته به آرام در خانه خیش، بر اینسان بترسیدی از جان خیش. کشور به فرمان توست، دد و دام و مردم به پیمان توست.
کابوس، کابوسی شگفت بود.
آرام باشید، آرام بگیرید سرورم، تنها کابوسی بوده است، آرام باشید.
چهار ستون زنم میلرزد.
بیگمان شب با شکم سنگین خوابیده اید، آرام باشید. گماشتگان را بگویم برایتان شربتی بیاورند.
نه، کابوس نبود، چون این شگفتی را در عمر خود ندیده بودم. آنچه من لختی پیش دیدم، اگر به چشمان خود دیده بودی، جانت از میان به دو پاره می شد. وای، وای، هراسناک‌تر از این چیزی در زندگانی خود ندیده بودم.
به خورشید رویان جهاندار گفت که چون این شگفتی بشاید نهفت، که گر از من این داستان بشنوید، شود تان دل از جان من ناامید.
مباد بر من که از جان سرور خود ناامید شوم.
هرگز خود را چون این خار ندیده بودم.
آرام بگیرید سرورم، این گونه سخن گفتن شایسته شما نیست. صدایتان را گماشتگان کاخ می شنوند و از فردا این سخنان گوش به گوش در کاخ می چرخد و کنیزانان را پچ به چه می کنند.
آه، بر من چون ستوران لگام بسته بودند و تازیانم می زدند. سیل بیشماری از مردمان در پیم روان بودند، مرا با انگشت نشان می دادند و شادی می کردند.
اگر بدانید چه می گویید، فردا که آفتاب بدمد سخت از کرده خود پشیمان خواهید شد.
من درونم می سوزد، گویی آتش فرو خوردم.
آرام گیرید سرورم، میگویم برایتان می بیاورم، اندکی بنوشید و آرام بخوابید.
میتوانم، یارایان که چشم برم بگذارم ندارم، سرم از ترس میلرزد.
چه عرق سردی بر پیشانیتون نشسته است.
این کابوس رویان نبود، رازی در آن چه دیدم نهفته است.
راز؟ کدام راز؟
رازی در آن نهفته بود.
به شاه گرانمایه گفت ارنواز،
که بر ما بباید گشادند راز، توانیم کردن مگر چاره‌ای، که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای.
سپهبد گشادان نهان از نهفت، همه خواب یک یک بدیشان بگفت. چون این گفت با نامور ماهروی،
که مگذارین را ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نامور بخت توست. تو داری جهان زیر انگشتری، دد و مردم و مرغ و دیو و پری. زهر کشوری گرد کن مهتران، از اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم نژادر ز دیو و پریست. چو دانسته شد چاره سازان زمان، بخیره مترس از بد بدگمان.
شاه پرمنش را خوش آمد سخن، که آن سرو سیمین برافگند بن. جهان از شب تیره چون پر زاغ، همانگه سر از کوه برزد چراغ. تو گفتی که بر گنبد لاجورد، بگسترد خورشید یاقوت زرد. سپهبد به هر جا که بود موبدی، سخندان و بیدار دل بخردی. ز کشور به نزدیک خیش آورید، بگفت آن جگر خسته خوابی که دید. نهانی سخن کردشان آشکار، ز نیک و بد و گردش روزگار.
که بر من زمانه کی آید به سر، که را باشد این تاج و تخت و کمر. همه راز با من بباید گشاد، وگر سر به خاری بباید نهاد.
لب موبدان خشک و رخساره تر، زبان پرز گفتار با یکدیگر.